آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
Thank you.
تاجیکستان را میشنوید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهید شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بنامو یاد خدا، سلام و صبح ما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده متفق رونا مروری داریم و تقویم تاریخ امروز یک شنبه 19 اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 8 رمضان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 9 مرد سال 2025 میلادی. ۷۷۱ سال پیش در روز هشتم رمضان سال 675 هجری قمری نجم الدین علی دبیران معروف به کاتبی، حکیم و منجم برجسته ایرانی درگذشت. از نخستین سالهای زندگی او اطلاع چندان در دست نیست، اما از احوال او معلوم است که خواجه نصرالدین طوسی از کاتبی درخواست کرد که او را در کار رصدخانه مراغه که از رصدخانه های مشهور آن زمان بود یاری کند و این دانشمند مسلمان نیز مدت ها در آن رصدخانه به فعالیت پرداخت. از کاتبی آثار متعدد در علم حکمت و منطق بر جا مانده است که از جمله آنها می توان به جامع الدقایق و حکمت العین اشاره کرد. ۲۹ سال پیش در روز 9 مرد سال 1996 میلادی شیخ محمد غزالی روحانی و مصلح بزرگ مصری درگذشت. شیخ محمد غزالی در سال 1917 میلادی در مصر به دنیا آمد و در سن 10 سالگی موفق به حفظ کل قرآن مجید شد و وارد الازهر گردید. شیخ محمد غزالی در سن 24 سالگی از دانشکده وضع و تبلیغ فارغ التحصیل شد و با اخذ اجازه دعوت و ارشاد و تدریس به اصلاحگری و خرافه زدایی پرداخت. و پس از چند با عزیمت به کشور الجزایر سالیان چند ریاست شورای معارف اسلامی یکی از دانشگاه های آن کشور را بر عهده گرفت و درس های پر رونق را در این مکان در مقاطع عالی ارائه داد. غزالی بیش از هر چیز به تحول فرهنگی در جهان اسلام معتقد بود و بر آن بود که بدون تدارک اندیشه و فرهنگی پویا و اسلامی نمیتوان در برابر تهاجم سیاسی جهان استکباری ایستاد. اساس اندیشه های شیخ محمد غزالی را میتوان بر سه پایه اصلاح معرفت دینی، تقریب مذاهب و اندیشه های قومی استوار دانست. غزالی همیشه با نگاه مثبت به انقلاب اسلامی ایران می نگریست و پیروزی انقلاب را پیروزی بزرگ تمام مسلمانان می دانست. شیخ محمد غزالی سرانجام در حالی که برای حضور در کنفرانس فرهنگی در ریاض به سر می برد در روز 9 مرد سال 1966 میلادی دچار سکته قلبی گردید و در سن 79 سالگی درگذشت و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. و 21 سال پیش در روز 19 اسفند ماه سال 1382 هجری شمسی نصرالله مردانی شاعر ایرانی و از چهره های برجسته ادبیات انقلابی ایران درگذشت. مردانی در روز 23 دی ماه سال 1326 در کازران متولد شد و تحت تأثیر حافظ فردوسی و شاعر همشهریش محسن پزشکیان به شعر گرایش پیدا کرد. سبک او بیشتر حماسی و انقلابی بود و از وی به عنوان پایه‌گذار سبک غزل حماسی یاد می شود. از آثار مهم او خوننامه خاک است که در سال 1364 به عنوان کتاب برگزیده سال در ایران انتخاب گردید. مردانی در حوزه فرهنگ و ادب فعالیت های گسترده داشت و نقش مهمی در ترویج ادبیات انقلاب ایفا کرد و به همین خاطر در سال 1382 از او به عنوان چهره ماندگار ادبیات تجلیل شد. نصرالله مردانی در تاریخ 19 اسفند ماه سال 1382 طی سفر به عراق در شهر کربلا درگذشت و بعد از برگزاری مراسم تشییع در تهران در زادگاهش کازرون به خاک سپرده شد. آرامگاه او در بوستان مردانی این شهر قرار دارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز یک شنبه 19 اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 8 رمضان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 9 مرتی سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری را میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند هستی بخش و سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان آغاز میکنیم با این امید که تا پایان همراه ما باشید. ضمناً باید داشته باشید که گفتار راه رستگاری چون دیگر گفتارهای صدای خراسان در فضای مجازی با نشانی parstudy.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، در چند برنامه گذشته راجع به بحث کنترل احساسات با شما مطلب‌های را در میان گذاشتیم. خب دوستان همراه، همچنان با بحث کنترل احساسات از برنامه راه رستگاری در خدمت شما هستیم و در ادامه این مطلب به اطلاع می‌رسانیم که ممکن است شما اغلب نسبت به اطرافیانتان احساس حقارت کنید که چرا پیش خودتان فکر می‌کنید آنها همیشه عالی هستند. به عنوان مثال، در باشگاهی بدنسازی یا ورزشی هستید که ناگهان متوجه می شوید کسی در وزن و هیکل شما می تواند وزنهای 3 برابر سنگینتر از وزنهای شما را بلند کند. در این وقتها شما مانند آهنربایی به این صحنه ها جذب می شوید و نمی توانید نگاهی سرشار از تعجب و غبطه خوردن را از آنها بردارید. اما اگر بتوانید نقطه مرکزی توجهاتون را تغییر دهید و به عنوان مثال به اشخاصی که وزنهای سبکتر از شما میزنند توجه نمایید، در اصل توانستید که به توانایی های خود بیشتر اعتماد و باور کنید. کار بهتر را که میتوانید در این شرایط انجام دهید این است که بر روی کاری که در حال انجام دادنش هستید تمرکز کنید و در این صورت مقداری از انرژی که از دست دادید را دوباره به دست می آورید. ما دوستان شنونده در زمینه بحث کنترل احساسات، چون برنامه گذشته از صحبت‌های خانم فاطمه عسکری کارشناس امور روانشناسی و تربیتی استفاده می‌کنیم که به موضوعات مختلف وابسته به کنترل احساسات دخل کرده بود.
مورد دیگه ای هم که باز تنظیم هیجانات میتونه خیلی به ما کمک بکنه این هستش که رابطه های کلامی ما با افراد دیگه میتونه با کیفیت بهتری صورت بگیره، یعنی ارتباط کلامی ما و کامیکیشن ما میره بالا. یعنی من میتونم اطلاعاتی رو که میخوام، نظراتی رو که میخوام با کیفیت بهتری به دیگری انتقال بدم، پس میتونه به رشد ارتباطات ما، مهارت کلامی ما هم یادگیری تنظیم هیجانات کمک بکنه.
اگر میشه در این زمینه یک مثال بزنید لطفا.
حتما لیلا جان. تصور کن که شما مثلا با همسرت، با پارتنرت دچار یک اختلافی شدی و عصبانی هستی و میخوای بری باهاش صحبت بکنی. اگر شما یاد نگیری که چطور کنترل کنی و مدیریت کنی احساست رو قبل از اینکه بری با همسر صحبت بکنی، ممکنه که شما در صحبت کردن مدلی حرف بزنی که کاملا هیجانی و کاملا احساسی یا با خشمی یا با ناراحتی شدیدی یا ممکنه گریه کنی. یعنی به هر صورت مدل ارتباطی تو به دلیل اینکه قبل از اون کنترل نکردی هیجانت رو، تنظیم نکردی هیجانت رو، این مهارت رو بلد نیستی، ممکنه تحت تاثیر قرار بده. حالا تصور کن خیلی از افراد هستن که میرن میگن من فلان حرفو زدم، اصلا چقدر پشیمونم، چرا اینو گفتم، چرا این مدلی حرف زدم، چرا اون موقع بعد اینو میگفتم نگفتم، چرا اون موقع ترسیدم. مثلا ترس نوعی هیجانه دیگه، ترس نذاش من حرف بزنم. چون مدیریت هیجانی رو ما بلد نیستیم، ممکنه که نذاره ارتباط کلامی بهتری با کیفیت بالاتری داشته باشیم.
پس در واقع ذهن آگاهی میتونه اینجا ما رو کمک بکنه دیگه، قبل از اینکه بخوایم مقابل یک هیجانی در بیاییم. فکر کنم این ذهن آگاهی که قبلا تو پادکست های قبلی ما توضیح دادیم خیلی میتونه کمک بکنه اینجا ما رو.
دقیقاً لیلا، و الان که میخوایم بریم تو راهکارها دقیقاً به نکته خوبی اشاره کردی که ذهن آگاهی و کنترل، این که ما ذهنمون رو چطور کنترل کنیم، افکارمون چطور کنترل کنیم، خیلی خیلی میتونه به ما کمک کنه و دقیقاً یکی از راهکارهایی هستش که خیلی مهمه.
میتونم ازتون بپرسم چه عواملی باعث میشه که ما مدیریت هیجانات نداشته باشیم؟
یکی از موارد خیلی مهم توصیف ما در مورد موقعیت هست، یعنی تحلیل ما در مورد موقعیت هست. یعنی که ما در گذشته ممکن یک رویدادهای اتفاقاتی در گذشته بوده باشه که ما بر اساس اون تفسیر و تحلیلمون در مورد رویدادهای گذشته میایم همون مورد رو تو رویدادها و موقعیت امروز مشابه سازی میکنیم؟ مثلا یعنی چی؟ مثلا اگر یک نفر شما رو کنترل میکنه، این نفر به تو میگه مثلا کجا بودی امروز؟ به دلیل اینکه مثلا تو گذشتت خانواده‌ای داشتی که مداوم کنترلت کرده باشن، اونجا قبل از اینکه شما اصلا فکر کنی که اون طرف چی گفته، سریع عصبی میشی.
در واقع قضاوت ذهنی دیگه.
دقیقاً، آفرین لیلا. دقیقاً قضاوت‌های ذهنی ما. چون قضاوت‌های ذهنی ما اسمشو خوب گفتی و همین نوعی که میتونیم بگیم تفسیر ما از رویدادها به دلیل تجربیات گذشتمون، نمیذاره من اصلا موقعیتو مشاهده کنم. سریع احساسه به صورت اتوماتیک میاد بالا و واکنشی که من نشون میدم به دلیل موقعیتی نیست که الان توش قرار گرفتم، واکنشی هست که در برابر احساساتی که در گذشته من هم دقیقا واکنش مشابه بوده. پس یکی از دلایلی که من نمیتوانم تنظیم هیجانم و مدیریت بکنم اینه که بدون اینکه کمی موقعیت رو نگاه کنم، سریع به صورت اتوماتیک تحلیل میکنم، تفسیر میکنم به دلیل گذشتم و واکنش نشون میدم. همون چیزی احساسی هم دارم که احساسای گذشتمه. دومین موضوعی که خیلی نقش داره این هستش که خیلی مواقع ما خسته هستیم. موقعیتهایی رو در مثلا سر کار هستیم، خسته ایم، زمانی رو برای خودمون نداریم، از خودمون مراقبت نمی کنیم، ورزش نمی کنیم، غذای مناسب نمی خوریم. یعنی همه اینها، یعنی اون تغییرات فیزیکی و همینطور بخش روحی ما از لحاظ خستگی باعث میشه که اصلا حوصله نداشته باشه، اصلا وقت نداشته باشیم که بشینم تنظیم کنم هیجاناتم رو، اصلا فکر کنم به هیجاناتم چون خستم. یعنی سریع میخوام واکنششون بدم تموم بشه بره، یا اصلا وقت اینو ندارم که نگاه کنم که چه اتفاقی در من میفته. چون حالا بریم جلوتر در مورد این به شما میگم که تمام هیجانات ما اطلاعاتی دارن به ما میدن و گذر کردن از اطلاعات پیام هایی که هیجانات ما دارن به ما میدن، یک حجم عظیمی از اطلاعات خودشناسی رو داریم ما از دست میدیم. یعنی اگه توجه کنیم به اطلاعات، میتونیم بخش مهمی از خودآگاهی رو تو زندگیمون واقعا وارد بکنیم. پس یکی از عواملش هم گفتم که خستگیه و حالا همین تغییرات فیزیکی که ممکن اتفاق بیفته و نقش گذشته و تحلیل‌های فکریمون در امروز ماست.
بسیار عالی، ممنونم.
حالا بریم سراغ این که اصلا هیجاناتی که اتفاق میفتن، منظور من از اطلاعاتی که میخوام به ما بدن یعنی چی؟ ببینید، فرض بگیر که من مثلا یک ماهه که ایمیل هایی رو دارم که باید جواب بدم. اون لحظه استراب دارم. استراب نوعی هیجان محسوب میشه و نوعی خلق و خوی میشه اگر که قطعا بهش توجه نکرد. من استراب دارم و استرس میگیرم و اون لحظه هی استاب میدم، هی نگاه نمی کنم استرسمو، هی توجه نمی کنم به استرسم. اگر توجه کنم به استرسم، داره یک پیامی به من میده اون استرسه، میگه بود تو برو ایمیلاتو جواب بده، اگه ایمیلاتو جواب ندی داستان ساز میشه تا یک ماه آینده. خب چه اتفاقی افتاد؟ یعنی استرس من عملا چیز منفی نبود، من اونو ناخوشایند میدیدم چون من وادار داشت میکرد به کاری انجام دادن که دوست نداشتم. از کار احساسات بعضی وقتا همینه که ما رو پوست میکنه، میکشه به اون سمتی که تو بخوای بری کاری رو انجام بدی، اطلاعاتی میگه برو انجام بده. و قطعا نگاه کن، اگر من توجه بکنم به اون احساس استراب و استرس و توجه کنم به اطلاعاتی که اون داره میده، قطعا تمام اون ایمیل ها رو باز میکنم و جواب میدم تا بتونم به سرعت رشد بکنم. درسته؟
شنوندگانی عزیز و ارجمند، با هم گفتار راه رستگاری را برای نوبت دیگر از صدای خراسان پیگیری نمودیم. امید است این همراهی برای ما و شما مفید واقع شده باشد. انشاءالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود و بخش های دیگر مرتبط با بحث به ویژه کنترل احساسات را مطرح خواهیم کرد. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
بود که سرم دیوانگی رو گفتم ببینمت، شاید که سرم دیوانگی رو زندم که دیدمت، دیوانه تر شدم دیوانه تر شدم، با یک خیال خام افتادم بدام، با یک خیال خام افتادم بدام، از ره به در شدم تر شدم، از ره به در شدم دیوانه تر شدم. ببینم تا بی قراری از جانم به در رود، گفتم ببینم تا بی قراری از جانم به در رود، هم بی قرارم شورید سر شدم تر شدم، گفتم ببینم شاید شرم از جانم فرو کشم، دیدم تو را بهم چون شعله های آتش شعله شدم، از ره به در شدم دیوانه تر شدم، از ره به در شدم.
شنوندگان عزیز، در این لحظه تکراری برنامه اقتصادی تاجیکستان آماده پخش است، بریم که بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم، برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوع ها خواهیم پرداخت. ملاقات قاهر رسول زاده با مسعود پزشکیان، پروازها بین تاجیکستان و قرغیزستان دوباره احیا می شود، قرغیزستان از تجربه نیروگاه آبی راغون در ساختمان نیروگاه قنبراتا استفاده خواهد کرد، مجموع محصولات داخلی تاجیکستان در طول 10 سال چگونه تغییر یافت، چین برای آموزش پریخ‌ها در تاجیکستان آزمایشگاه تأسیس می‌دهد، در دوشنبه کارخانه مشترک تاجیکستان و ازبکستان بنیاد می‌شود، در تاجیکستان طولانی‌ترین پل احداث می‌گردد و نرخ ارز در تاجیکستان. پرستیجی می نویسد 18 فوریه در شهر تهران ملاقات پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکیان با سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده برگزار شد. خاور خبر می دهد دو طرف از رشد رابطه های دوستانه دو کشوری همزبان که پس از سفری دولتی مسعود پزشکیان به تاجیکستان خیلی اوج گرفته است یادآور شدند. اظهاری باوری کرده شد که توسعه بیشتری همکاری تجاری و اقتصادی برای تاجیکستان و ایران همچون اولویت باقی میماند. با تکیه به ظرفیت موجود برای نایل گردیدن به توافقات قبلی در مورد تا به $500 میلیون آمریکایی رساندن حجم تبادل مال و کالا بین دو کشور اظهاری امیدواری کرده شد. تأمین رفت آمد بی‌روادید بین تاجیکستان و ایران، سرمایه‌گذاری به ساحه انرژی، نقلیات و بخش های دیگر از موضوع های دیگری صحبت سروزیر تاجیکستان با رئیس جمهوری ایران بود. چهارمی مرد قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان با عادل‌بیگ قاسم‌علیف رئیس دیوان وزیران قرغیزستان در شهر دوشنبه ملاقات کرد. جانبها مسئله برقرارسازی پروازهای مستقیم بین دو کشور را محاکمه کردند. در ملاقات اینچنین دورنمای رشد رابطه های اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از جمله جانبها هدف تا به $500 میلیون رساندن حجم گردش مال و کالا میان تاجیکستان و قرغیزستان تا سال 2030 را بررسی کردند. همچنین اهمیت تطبیق هرچه زودتری طرح انرژی کسا 1000 تأکید شد. یادآور می‌شویم که از ماه می سال 2021 به سبب تنش‌های مرزی میان دو کشور برای ورود و خروج بودوباش رفت و آمد و ترانزیت مال و کالا و حرکت شهروندان تاجیکستان در قرغیزستان محدودیت جاری شده بود. اخیراً در تاریخ 21 فوریه سال 2025 در شهر بیشکک قرغیزستان سازشنامه نهایی تعیین خط مرزی تاجیکستان و قرغیزستان به امضا رسید. رئیس دیوان وزیران و رئیس دستگاه پرزیدنت قرغیزستان عادل‌بیگ قاسم‌علیف همراه با سروزیر تاجیکستان قاهر رسول‌زاده به نیروگاه برقی آبی راغون سفر کرد و با جریان ساخت و ساز آشنا شد. در این باره خدمات مطبوعاتی حکومت قرغیزستان خبر داده است. عادل‌بیگ قاسم‌علیف در سفر به راغون با امکانات فنی و زیست محیطی نیروگاه راغون آشنا شد و تأکید کرد که مقامات قرغیزستان می توانند در بنیاد نیروگاه قنبراتا از تجربه راغون استفاده کنند. مجموع محصولات داخلی تاجیکستان پی در پی می افزاید و در 10 ساله آخر نشان دهنده اساسی اقتصادی بیش از 3 برابر افزایش داشته است. مجموع محصولات داخلی تاجیکستان تا آخر سال 2024 بیش از 154 میلیارد سومانی بود. در این باره وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان خبر داده است. در جلسه حکومت سروزیر تاجیکستان قاهر رسول زاده نیز همین نشاندادها و رقمها را رسانه ای کرده بود. به گفته وی سال گذشته این نشاندهنده نسبت به سال 2023 22.5 میلیارد سامانی افزایش یافت. برای مثال 10 سال پیش در سال 2015 مجموع محصولات داخلی تاجیکستان همگی 51 میلیارد سامانی را تشکیل می داد. بر اساس معلومات تحلیلی چنین برمی‌آید که افزایش مجموع محصولات داخلی در تاجیکستان در سال 2024 8% و در سال 2025 7% خواهد بود. با گفته کارشناسان بانک اروپایی تجدید و رشد، این به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری به زیرساخت‌ها و تقاضای داخلی صورت خواهد گرفت. پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان قابل جان خوشوقت زاده و مدیر اینستیتوت اکولوژی و جغرافیای اکادمی علم‌های چین چجان یاومینگ مسئله برگزاری کنفرانس بین المللی بخشیده به سال بین المللی حفظ پریاخ‌ها را بررسی کردند. در جریان ملاقات با مسئله برگزاری کنفرانس ها و سیمپوزیوم های بین المللی وابسته به حل مشکلات جهانی محیط زیست، از جمله اعلام سال 2025 به عنوان سال بین المللی حفظ پریاخ ها توجه ویژه ظاهر شد. جانب ها در باره تأسیس آزمایشگاه نوی زمانوی در زمینه مرکز علمی تحقیقاتی اکولوژی و حفظ محیط زیست آسیا مرکزی در دوشنبه به توافق رسیدند. تاجیکستان و ازبکستان تصمیم دارند که در شهر دوشنبه کارخانه مشترک صنعتی بنیاد کنند. سامانه خبر در این باره می نویسد مسئله تأسیس این کارخانه مشترک صنعتی در پایتخت ضمن ملاقات سفیر تاجیکستان در ازبکستان عبدالجبار رحمانزاده با مدیر کارخانه شیشه براری ولایت فرغانه ازبکستان اکمالجان بوریوف بررسی شد. بنا به اطلاع سفارت تاجیکستان در ازبکستان عبدالجبار رحمانزاده همراه با کارشناسان در ناحیه قوسای ولایت فرغانه در کارخانه شیشه براری با فعالیت و تولید شیشه در این کارگاه آشنا شدند. در بالای دریای سرخاب ناحیه نوراباد در تاجیکستان درازترین پل به طول 920 متر ساخته می شود. در منطقه آسیای مرکزی این طولانی ترین پل به حساب می آید. در رابطه به این موضوع بین وزارت نقلات تاجیکستان و شرکت چینی سازشنامه همکاری به امضا رسیده است. طبق سازشنامه پل باید در مهلت 4 سال با نظرداشت معیارهای معاصر راهسازی و با شرکت متخصصان با تجربه وطنی و خارجی ساخته به استفاده داده شود. ارزش عمومی تطبیق لایحه حدود 60 میلیون دلار برآورد شده است. در روز جشن نوروز 21 مارس سال 2025 اولین نقطه رسمی کالارسان بازار آنلاینی والدبریز در شهر دوشنبه افتتاح خواهد شد. از اپلوس می نویسد نقطه فروش والدبریز در مرکز شهر دوشنبه روبروی سابق بازار معروف زلیانی جایگیر است. گرچند نقطه حالا رسما باز نشده است ولی تبلیغات شرکت در گوشه های گوناگون پایتخت به نظر می رسد. والدبریز یک پلتفرم آنلاینی فروش می باشد که امکانات های گوناگون خدمات رسانی در بخش مال و کالاهای گوناگون کشورهای خارجی را پیشنهاد می کند. از جمله لباس، تکنیک، وسایل آرایشی، لوازم خانه و دیگر محصولات در این فروشگاه ارائه می شود.
حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در گزارش برنامه کارشناس تاجیک فخرالدین نظام‌الدینوف، متخصص ساحه فناوری اطلاعات، اهمیت استفاده از هوش مصنوعی در تاجیکستان را توضیح می‌دهد.
در شرایط حاضر تاجیکستان با رشد تکنولوژی که حاضر جاری کرده شده استفاده است و رشد کرده استفاده است، البته جاری نمودن ساحه ذهنی سنی یکی از برتری‌ها می‌باشد. همه نظام‌هایی که با استفاده ذهنی سنی جوری کرده می شوند باید که استفاده برنده خود را داشته باشند. از نظر خود نظام اگر نگاه کنیم، نظام استفاده بری که در اون ذهن سنی جوری کرده شده استفاده برده می شود و استفاده برنده خود را داشته نشه لازم، یعنی نوابسته از اون که نظام مذکور برای یک چند نفر استفاده برده می شود و اون را در ساحه های گوناگون مختلف استفاده می برند، باید که جوری کرده درست استفاده برده شود. در اساس استراتژی مذکور، اساس های بند های اساسی که در استراتژی موجود هستند، آنها برای رشد نمودن ساحه ذهنی سنی در روندهای گوناگون پیش بینی کرده شده است. یکم، این تیار نمودنی متخصصان ساحه ذهنی سنی. آغازان از سال 2021 در 10 دانشگاه و دانشکده های جمهوری تاجیکستان اختصاص ذهنی سنی برای جوانان، برای ختم گوناگون پیشکش کرده شد که در آن در دوام 4 سال در درجه بکالوریا ختم کنندگان، دانشجویان آموخته متخصصی ساحه ذهنی سنی میگردند.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 12.3 درهم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10.92 درهم و 1 یورو 11.35 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر، شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار.
که نشانه در همه جا می جوید، در همه دنیا وصل تو را می گوید، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاک رهت تا به سریا می گویم، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاک رهت تا به سریا می گویم. شب تنهای من، با دل شیدای من، بر همه کس عیان شود قصه تنهای من، قصه رسوای آتش عشقت در دل، از همه عالم غیر تو من بگریزم، از همه عالم غیر تو من بگریزم، تا که نگاهت یک نظر افتد بر من، غم بزنه مرغ چمن در گلشن، دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن، دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن، باز ای جان بار دیگر خاموشی، چهره خود از نظرم سهر میدانم، دم به دمی نغمه غم میخوانم، در شب تنهای من، با دل شیدای من، در همه کس عیان شود قصه رسوای من، قصه رسوای سر جان برخیزم، تا نشانی آتش عشقت در دل، از همه عالم غیر تو من بگریزم، از همه عالم غیر تو من بگریزم، تا که نگاهت یک نظر افتد بر من، غم بزنه مرغ چمن در گلشن، چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن، دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن، باز ای جان بار دیگر خاموشی، چهره خود از نظرم سهر میدانم، دم به دمی نغمه غم میخوانم، در شب تنهای من، با دل شیدای من، در همه کس عیان شود قصه رسوای من، قصه رسوای
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
همکاری تاجیکستان و روسیه در بخش انرژتیکا، وزیر امور خارجه ایران: فناوری هسته ایران با بمب باران نابود نمی شود. و انتخاب ایران به عنوان کشور برتر جهان در رشد ورزش پارالمپیک بانوان. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه اودیت لایحه مشترک انرژتیکا را بررسی کردند. تاجیکستان و روسیه با مقصد بلند برداشتن ثمرناکی لایحه های مشترک انرژی موجود بوده را اودیت خواهند کرد. وزیر انرژتیکا و ذخیره های آبی جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه با وزیر انرژتیکا فدراسیون روسیه سرگئی سیاویلیو مسئله های همکاری در ساحه انرژتیکا به خصوص تطبیق لایحه با استفاده از منابع برقرار کننده شونده انرژی مورد بررسی قرار دادند. در این باره وزارت انرژتیکا و ذخیره آبی جمهوری تاجیکستان خبر داده است. سخنگو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اظهارات خصمانه وزیر خزانه داری آمریکا مبنی بر ادامه سیاست های فشار حداکثری ضد مردم ایران را نشانه آشکار استمرار دشمنی سیاستگزاران آمریکایی با ملت ایران و مصابه اعتراف صریح مقامات آمریکایی به قانون شکنی و جنایات ضد بشریت توصیف کرد. اسماعیل بقایی در یک موضع گیری رسانه‌ای با یادآوری شکست سیاست‌های فشار و ارعاب ضد ملت ایران در دوره‌های مختلف تأکید کرد: آزموده را آزمودن خطا است و قرار نیست که سیاستگزاران آمریکایی با تکرار سیاست‌های نادرست نتیجه متفاوت از آنچه تا کنون گرفتند بگیرند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که رویکرد جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی بین المللی مبنی بر منطق و احترام متقابل برای تأمین منافع مشروع و قانونی ملت ایران است و هر رفتار و گفتاری که با این رویکرد ملازمه نداشته باشد از نظر ما مردود است. سخنگو وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران سیاست فشار و ارعاب ضد ملت ایران را ناقض سره اصول و اهداف منشور ملل متحد و حقوق بین المللی و مسجل مسئولیت بین المللی دولت آمریکا دانست و تأکید کرد که ملت ایران با تقویت ظرفیت های خود در حوزه های مختلف ادامه داده و هر گونه فشار غیر قانونی و ضد انسانی را با مقاومت و پایداری پاسخ خواهد داد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت برنامه هسته ایران را نمیتوان با حمله نظامی نابود کرد. این فناوری است که ما به آن دست یافتیم و فناوری در ذهن و مغز را نمیتوان بمب باران کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در جده در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت تا زمانی که دولت ترامپ فشار حداکثری خود را اعمال میکند، ایران مذاکره با ایالات متحده در مورد برنامه هسته خود را از سر نخواهد گرفت. و افزود برنامه هسته ایران را نمیتوان با حمله نظامی نابود کرد. این فناوری است که ما به آن دست یافتیم و فناوری در ذهن و مغز را نمیتوان بمب باران کرد. عراقچی همچنین خاطر نشان کرد که عجله برای برقرار روابط با دولت جدید سوریه وجود ندارد. این دیپلماسی عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران همچنین در بخش دیگر از صحبت‌های خود در این مصاحبه تاکید کرد که اگر اسرائیل به ایران حمله کند، منجر به درگیری‌های گسترده‌ای در خاورمیانه خواهد شد. در نشست سازمان همکاری اسلامی که در جده برگزار شد، وزرای خارجه کشورهای شرکت کننده با طرح کوچ اجباری ساکنان غزه مخالفت کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از جده.
اینجا در جده وزرای خارجه 57 کشور اسلامی جمع شدند تا برای چهارمین بار در 2 سال اخیر نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای بررسی آخرین تحولات فلسطین برگزار شود. نشستی با محوریت تمرکز بر بازسازی غزه و البته محکومیت کوچ اجباری ساکنان آن.
ما قویاً طرح اخیر دولت ایالات متحده برای انتقال اجباری جمعیت غزه و کنترل دولت آمریکا بر سرزمین‌های فلسطینی را به عنوان نقض آشکار حقوق بین‌الملل محکوم می‌کنیم.
نشستی که شرکت کنندگان در آن می‌گویند برگزاری این دور از آن از اهمیت بالایی برخوردار است.
اهمیت این نشست و تفاوت آن با دورهای قبل در این است که همه 57 کشور عضو سازمان همکاری‌های اسلامی یک صدا مخالفت خود را با طرح کوچ اجباری مطرح کردند.
اتفاق نظر کشورهای اسلامی که منجر به تصویب قطعنامه قوی در 20مین نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی شد.
تاکید ویژه شده بر ضرورت تداوم یک آتش‌بس پایدار و همچنین تسهیل و تداوم ارسال کمک‌های بشر دوستانه. از کشورهای عضو خواسته که رژیم صهیونیستی رو تحت تحریم‌های خودشون قرار بدن، تحریم‌های مختلف تجاری و اقتصادی، و همچنین از جامعه بین‌المللی هم خواسته شده که از ارسال هر گونه سلاح و یا انتقال سلاح به رژیم صهیونیستی جلوگیری بکنن. این یه قطعنامه بسیار قوی است، قطعنامه است در حمایت از مردم غزه.
وزرای خارجه 57 کشور سازمان همکاری اسلامی در پایان این نشست ضمن تاکید بر بازسازی غزه مخالفت خود را با طرح کوچ اجباری ساکنان نوار غزه اعلام کردند.
وزیر امور خارجه ایران گفت تهدید جنگ ضد ایران تهدیدی است که فقط درباره آن صحبت می شود. اجرای این تهدید خطر بسیار بزرگ خواهد بود و می تواند به یک آتش فراگیر در منطقه تبدیل شود. نه اینکه ایران این کار را انجام دهد، بلکه این خواست اسرائیل است که بقیه کشورهای منطقه را درگیر جنگ کرده و آمریکا را به جنگ بکشاند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست سازمان همکاری های اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه در پاسخ به این سوال که آیا ایران آماده از سرگیری مذاکرات با آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای خود است گفت، تا زمانی که آمریکا با سیاست فشار حداکثری و تهدیدهای خود ادامه دهد وارد مذاکره مستقیم با آمریکا نخواهیم شد. اما این به اون معنا نیست که در مورد برنامه هسته‌ای خود با طرف‌های دیگر مذاکره نخواهیم کرد. ما با 3 کشور اروپایی در حال مذاکره هستیم، با روسیه و چین و دیگر اعضای برجام در حال مذاکره هستیم و این گفتگوها می تواند ادامه پیدا کند و فکر می کنم که این مسیر هم می تواند در نتیجه برسد. و تاکید کرد که تا زمانی که دولت آمریکا به فشارهای خود ادامه دهد، ما نیز با مقاومت خود ادامه خواهیم داد. اگر آمریکا بخواهد به توافق هسته‌ای جدید با ایران بازگردد، قطعاً باید شرایط یک مذاکره عادلانه را رعایت کند و ما ثابت کرده ایم که با زبان فشار و تهدید پاسخ نمی دهیم، بلکه مانند گذشته با زبان احترام و عزت پاسخ خواهیم داد. چهره شبکه های تلویزیونی افغانستان در ماه مبارک رمضان کاملا قرآنی شدند. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
این روزها همزمان با ماه مبارک رمضان تقریبا همه شبکه‌های تلویزیونی افغانستان در کنار برنامه‌های روزانه خود حتما یک برنامه قرآنی دارند. برخی از شبکه‌ها مسابقه قرآنی برگزار می‌کنند و تعدادی هم برنامه ترتیل خوانی دارند. از جمله شبکه تلویزیونی تمدن افغانستان برای نخستین بار امسال برنامه ترتیل خوانی را هر روز با حضور نزدیک به 1000 نفر برگزار و به طور مستقیم و زنده پخش می کند.
مخاطبین خانواده‌های عزیزم در خانه بشینن، ترغیب بکنن، همخوانی بکنن که انشالله بشه ما در طول ماه مبارک رمضان خب ضریب میشه دیگه، میلیون ها قرآن ختم بشه و انشالله برکت شده کشور خود ببینه.
یکی از قاری های بین المللی افغانستان از تغییر روی کرده شبکه‌های تلویزیونی افغانستان پس از پایان اشغال این کشور توسط آمریکا میگوید.
شبکه تمدن خو از اول شبکه اسلامی بود، اما برنامه‌اش برنامه قرآنی و برنامه دینی بود، ولی الحمدلله شبکه‌های دیگه مسابقات قرآنشان بیشتر شده دیگه، خبر از رقص و آواز نیست، همه شبکه قرآن پخش میکنه الحمدلله.
شبکه تلویزیونی سحر افغانستان هم امسال همچون دو سال گذشته اقدام به برگزاری مسابقه قرآنی کرده است. سرپرست سفارت کشورمان در کابل با حضور در این برنامه گفت قرآن محور وحدت مسلمانان است.
همون تغییری هستش که انشاءالله وحدت بین مسلمان رو ایجاد میکنه، برابری بین کشورهای اسلامی رو تقویت میکنه. و سیرت الجبال
فکانت سرابا. برنامه‌های قرآنی در طول سال در افغانستان برگزار می‌شود، اما در ماه نزول قرآن این برنامه‌ها به اوج خودش می‌رسه و با شکوه هرچه تمام‌تر برگزار می‌شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت اتحادیه اروپا با تصمیم گیری برای افزایش هزینه‌های دفاعی و تسلیحاتی در حال انجام بازی‌های خطرناک گیاپولیتیکی است. ماریا زاخارو سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به نشست فوق‌العاده سران کشورهای اروپایی درباره اوکراین و دفاع گفت بروکسل با نادیده گرفتن پیامدهای واقعی این تصمیم به بازی‌های خطرناک ژئوپلیتیک خود ادامه می‌دهد. وی در ادامه تاکید کرد که این گفتگوها و نتایج این نشست نشان داده است که اتحادیه اروپا که در اصل یک طرح ادغام تجاری و اقتصادی بود، اکنون با سرعت در حال تبدیل شدن به یک ائتلاف نظامی با هدف شکست ژئوپلیتیک روسیه است. ماریا زاخارو همچنین یادآور شد که اتحادیه اروپا بجای یافتن راه‌های صلح آمیز، برنامه‌های خود را برای افزایش سریع کمک‌های نظامی و مالی برای اوکراین اعلان کرد و عمدتاً به دنبال دامن زدن به تنش‌ها و به حاشیه راندن مذاکرات احتمالی است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین استدلال کرد که نظامی شدن و افزایش هزینه‌های دفاعی و تسلیحات اروپا در نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطرح شده است. ماه مبارک رمضان برای مسلمانان روسیه فرصتی برای نزدیکی هرچی بیشتر با خداوند و کمک به نیازمندان است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
سحرگاه یکی از روزهای ماه مبارک رمضان است و تا اذان صبح کمتر از نیم ساعت مانده. در هوای سرد و برفی مسکو و در نزدیکی یکی از مساجد پایتخت جنب و جوشی برپاست. در این لحظات برخی آبی می نوشند و نانی می خورند و عده‌ای آماده اقامه نماز صبح می شوند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بر اساس سنتی دیرین در بین مسلمانان روسیه، از آغاز تا پایان ماه مبارک رمضان و در 24 ساعت شبانه روز نوای روح بخش قرآن کریم حتی لحظه ای قطع نمی شود. در کنار همه مساجد به ویژه در جمهوری های مسلمان نشین، خیمه های رمضان را برای ضیافت سحر و افطار برپا می کنند تا از فضای داخلی مساجد تنها برای اقامه نماز، تلاوت قرآن و برنامه های مذهبی و فرهنگی استفاده شود. برگزاری جشن تکلیف برای دخترانی که 9 ساله شده اند و نیز آشنا کردن نونهالان با مبانی قرآن کریم یکی دیگر از سنت‌های خاص مسلمانان روسیه است.
ما کتابچه‌های دعا و جزوات آموزشی درباره آداب ماه مبارک رمضان را به کودکان و حتی بزرگسالان اهدا می‌کنیم.
با نزدیک شدن به افطار، جنب و جوشی دیگر در آشپزخانه ها برپا می شود و خوراکی های رنگارنگ، انواع شیرینی ها و نوشیدنی های حلال بر سر سفره های افطار خود نمایی می کند. مسلمانان اهل تسنن و تشیع در صفوف به هم پیوسته نماز دوشا دوش هم به راز و نیاز با خداوند مشغول می شوند و در لحظات سحر و افطار هر کدام دعا و تمنایی از پروردگار خود دارند.
من برای همه مسلمانان به ویژه ملت فلسطین دعا می کنم صلح و آرامش را در سرزمین خود تجربه کنند. عید حقیقی ما روز رهایی قدس شریف است.
اسلام دومین دین بزرگ در روسیه است و ماه مبارک رمضان برای خیلی عظیم مسلمانان این کشور فرصتی برای خودسازی، آگاهی و نزدیکی هرچه بیشتر به خداوند است.
از جمعیت 150 میلیون نفری روسیه حدود 30 میلیون نفر مسلمانند و آیین‌های ماه مبارک رمضان در بیش از 8000 مسجد و ده‌ها خیمه رمضان در سرتاسر این کشور برپا می شود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
بر اساس گزارش روزنامه آمریکای واشنگتن پست، سازمان تحت کنترل متحد و مشاور میلیاردر دونالد ترامپ در هفته‌های اخیر دست به اخراج نزدیک به 6000 نفر کهنه سربازی که کارمند دولت ایالات متحده بودن زده است. با گزارش روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک سخنگوی کمیته امور کهنه سرباز مجلس سنای ایالات متحده نوشته است، وزارت کارآمد دولت که در کنترل ایلان ماسک، کارآفرین مشهور آمریکایی و مشاور میلیاردر دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور بود، در هفته‌های اخیر در ادامه تلاش‌ها برای کوچک کردن دولت واشنگتن دست به اخراج حدود 6000 کهنه سرباز دارای مناصب مختلف در دولت ایالات متحده آمریکا زده است. بر اساس این گزارش، کهنه سربازان بالغ بر 3% کارمندان دولت فدرال را در هر یک از وزارتخانه های ایالات متحده تشکیل می دهند. در این گزارش آمده است که در ضمن ادامه تعدیل نیروها در سازمان امنیت اجتماعی و سازمان خدمات عمومی و دیگر سازمان های دولت ایالات متحده، احتمالاً ارقامی که برای این تعدیل نیروها گزارش می شود کمتر از آمار واقعی هستند. وزارت کارآمد دولت در ابتدای دولت دوم دونالد ترامپ با تصمیم این رئیس جمهور آمریکا با هدف کاستن از ائتلاف هزینه های دولت و ساختاربندی مجدد نهادهای فدرال تأسیس شد. ادامه تشنج اوضاع در استانهای ساحلی سوریه. تمام جاده های ارتباطی با استانهای ساحلی سوریه بسته شده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از بیروت.
تمام جاده های ارتباطی با استانهای ساحلی سوریه بسته شد. گروه های مسلحه وابسته به هیئت حاکمه جدید در سوریه تردد افراد و خودروها را در جاده های ارتباطی استانهای لازقیه و ترتوس با دیگر مناطق این کشور ممنوع کردند. بخش‌هایی از مناطق غربی استان‌های حمص و حما نیز در ساعت‌های گذشته صحنه حضور گسترده افراد مسلح بود که وارد روستاهای علوی نشین شدند.
امروز ترتوس و لازقیه صحنه نسل‌کشی طایفه‌ای است که در چارچوب برنامه اسرائیل قرار دارد. جنگ صهیونیستی آمریکایی طی 10 سال قدرت و وحدت ملی سوریه را هدف قرار داد و اکنون به دنبال تقسیم این کشور است.
تصاویر کشتار جمعی در برخی روستاهای مناطق مسیاف، وادی‌العیون، جبله و لازقیه در حالی منتشر می شود که احمد شهر، رئیس محله انتقالی در سوریه، برای کنترل اوضاع در استانهای لازقیه و ترتوس دست به دامن گروه های تکفیری خارجی شد.
وضعیت مناطق ساحلی سوریه بسیار وخیم است و در این حال شاهد سکوت مجامع بین المللی و حتی حمایت برخی دولت‌ها از قتل عام مردم در سوریه هستیم.
ارتش رژیم صهیونیستی در حال اشغال فزاینده خاک سوریه است و همزمان شاهد حمله گسترده به مناطق علوی نشین هستیم. سوریه با بدترین احتمال جدی، یعنی جنگ داخلی و تجزیه روبرو شده است.
آمار نهایی قربانیان در این حمله هنوز مشخص نشده. اوضاع در برخی مناطق لازقیه، جبله و ترتوس همچنان به شدت متشنج است. تشنج اوضاع در استانهای ساحلی سوریه موجب آوارگی هزاران نفر به سمت خاک لبنان شده است. حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
شنوندگان عزیز، در دام برنامه شنونده خبر ورزشی باشید. کمیته بین المللی پارالمپیک در استانه روز جهان زن، ایران را به عنوان کشور برتر جهان در رشد ورزش پارالمپیک معرفی کرد. در استانه 8 مرد روز جهان زن، کمیته بین المللی پارالمپیک از برگزیدگان جایزه روز جهان زن تقدیر شد. در این مراسم ایران در میان دیگر کمیته های ملی پارالمپیک عضو IPC در بخش رشد ورزش زنان به عنوان عضو برگزیده سال 2025 انتخاب شد. این جایزه هر ساله در روز جهان زن در بخش های مختلف از سوی کمیته بین المللی پارالمپیک و برگزیدگان اهدا می شود. کمیته بین المللی پارالمپیک در بخش اعضا از رهبری و تأثیرگذاری و تغییرات مؤثری که توسط یکی از اعضای خود در جهت ترویج و حمایت از برابری و مشارکت فراگیری زنان در ورزش قدردانی میکند که در سال جاری میلادی برنده این بخش کمیته ملی پارالمپیک ایران است. تیم ملی کبدی زنان ایران با دومین برد خود در نیمه نهایی قهرمان آسیا صعود کردند. ششمین دور مسابقات کبدی قهرمانی زنان آسیا روز گذشته آغاز شد. تیم ملی کبدی زنان ایران در دومین دیدار خود از این مسابقات برابر نپل و میدان رفتند و با نتیجه 47-14 به برتری رسیدند. تیم ملی ایران که در گروهش با نپل، عراق و همگروه بود، برابر هر دو تیم به برتری رسید و با این دو برد به همراه نپال به نیمه نهایی این مسابقات راه یافت. از گروه دیگر نیز هند به نیمه نهایی رسید و تیم دوم هم بعد از دیدار بنگلادش و تایلند مشخص می شود. و این ترتیب عصر امروز در مرحله نیمه نهایی ابتدای تیم های هند، نپال با هم دیدار میکنند و تیم ملی ایران نیز با برنده دیدار بنگلادش و تایلند رقابت خواهد کرد. شنوندگان گرامی، این بود منشور اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی از همکارم تقدیم حضورتان می‌گردد.
سران کشورهای عرب در نشست خود در قاهره برخلاف طرح‌ها و توطئه‌های شوم آمریکایی صهیونیستی با اقدامات تحمیلی برای کوچ اجباری مردم فلسطین مخالفت کردند. قاهره پایتخت مصر روز 4 مارس میزبان نشست فوق‌العاده سران کشورهای عربی بود که به منظور بررسی تحولات جدید در موضوع فلسطین و دستیابی به تصمیم و موضع یگانه عربی در خصوص غزه برگزار شد. سران کشورهای عربی شرکت کننده در این اجلاس به ویژه مصر و اردن در سخنرانی خود بر حمایت خود از طرح بازسازی بارکه غزه تأکید و با از سرگیری جنگ و کوچ اجباری فلسطینی ها مخالفت کردند. رهبران عرب در نشست قاهره یک طرح 53 میلیارد دلاری برای بازسازی غزه را تصویب کرده اند. این در مقابل طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای به دست گرفتن مدیریت غزه و کوچ اجباری بیش از 2 میلیون فلسطینی مطرح می شود. نشست سران اتحاد عرب در شرایط در قاهره برگزار شد که سران گروه های مقاومت فلسطینی خواستار حمایت کشورهای منطقه از فلسطین شدند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس، در بیانیه با قدردانی از موضع کشورهای عربی در رد تلاش‌ها برای کوچ اجباری ملت فلسطین یا محو مسئله ملی فلسطین تحت هر بهانه یا پوشش، این مواضع را شرافتمندانه و پیام تاریخی دانستند. حماس در این بیانیه همچنین تأکید کرد که ملت فلسطین با پشتیبانی مواضع یکپارچه کشورهای عربی قادر است این توطئه‌ها و طرح‌ها را ناکام بگذارد. جبهه خلق برای آزادی فلسطین نیز ضمن استقبال از بیانیه پایانی نشست قاهره بر ضرورت اجرای فوری و عملی تصمیمات آن، از جمله توقف کامل تجاوزات و آغاز بازسازی غزه بدون مداخلات خارجی تأکید کرد. احمد ابوالغیط دبیر کل اتحادیه عرب هدف از نشست سران کشورهای عربی و موضع اعراب را رد هر گونه جابجایی چی داوطلبانه و چی اجباری دانیست و افزود طرح کشورهای عربی خواستار تشکیل کمیته برای مدیریت غزه برای مدت 6 ماه است. احمد ابوالغیط افزود طرح پیشنهاد شده کشورهای عربی در این اجلاس منعطف است و بر اساس تحولات جدید قابل توصیه است. دبیر کل اتحاد عرب همچنین گفت بیانیه پایانی این اجلاس از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا نیروهای بین المللی حافظ صلح را در کرانه باختری و غزه مستقر کند. اجلاس سران اتحاد عرب در شرایط در قاهره برگزار شد که رژیم صهیونیستی و اقدامات تنش آفرین خود ادامه می دهد و برخلاف روند آتش بس و درخواست های دبیر کل و نهادهای وابسته و سازمان ملل و محاصره غزه و ممانعت از کمک رسانی به این منطقه ادامه می دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در طرح شوم خود و دنبال ایجاد مدل آمریکایی در غزه بود که ساکنان غزه و کشورهای دیگر منتقل می شوند و مالکیت غزه نیز به آمریکا منتقل می شود. این طرح با مخالفت های گسترده در سراسر جهان از جمله کشورهای اروپایی روبرو شد. اجلاس قاهره نشان داد که سران کشورهای عربی یک پارچه با اقدامات ترامپ مخالفند و بر حق مشروع فلسطینی ها برای بازگشت به سرزمین های خود تأکید کردند. موضوع مهم دیگر مورد تأکید سران اتحادیه عرب لزوم هرچی سریعتر پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی در غزه بود. سران اتحادیه عرب در طرح خود بر روند بازسازی غزه بدون دخالت‌های آمریکا نیز تأکید کردند. نشست قاهره به نوع نشاندهنده وحدت نظر و دیدگاه منسجم جهان اسلام برای آینده فلسطین بود. تصمیم گیری فلسطینی ها برای آینده غزه و کرانه باختری و حمایت مالی از روند بازسازی غزه نیز از جمله موضوعات مهم این نشست بود.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجموعه خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. همکاری تاجیکستان و فدراسیون روسیه در بخش انرژتیکا، وزیر امور خارجه ایران فناوری هسته ایران با بمب‌باران نابود نمی شود. و انتخاب ایران به عنوان کشور برتر جهان در رشد ورزش پارالمپیک بانوان. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
Yeah. که نپرسی از کسی نام من و نشان من. چهرم تو گویی پرید رنگ شادی، میروم و نمیروم از سر من. I said it.